لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم، با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و سکا خانم دکتر روناک کاکاوند رو روی خط ارتباط همراه خودم دارم که دوباره طبق معمولی ذره گذشتش من پرت شدم بیرون از لایو اینستاگرام. حالا دوباره درخواست میدم که بپیوندم به این لایو در اینستاگرام که بتونیم صدای خانم دکتر رو برای شما رله بکنیم و پخش بکنیم. نمیدونم چرا اینستاگرام با من روزگار خوشی رو نمیگذرونه و میندازه من بیرون از همه جا. حالا دوباره درخواست دادم و همکنون هم منتظر هستم که وصل بشم و خانم دکتر رو همراه خودم داشته باشم روی خط. خیلی هم عالی این ارتباط برقرار شد. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوبین؟
سلام عرض میکنم.
چرا من از لایوتون میندازین بیرون؟ من گناه دارم
باور کرد این کار رو انجام نمیدم. خیلی هم ناراحت شدم نتونم افتاد.
من خیلی آدم حساسی هستم و خیلی جزو افراد افراد با حساسیت ویژه اشکم در میشینم گریه میکنم اینجا الان.
من عذرخواهی میکنم از سمت اینستاگرام.
خواهش میکنم، خوش آمدید.
متشکرم، ممنون. صبحتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خوشحالم که یه بار دیگه در کنارتون هستم و قرار راجع به یک موضوعی با هم دیگه صحبت کنیم و عزیزانی که از طریق اینستاگرام همراهمونن.
بله، ما هفته گذشته رابطه در ارتباط با رابطه های لانگ دیستنس، یعنی با فاصله های بسیار زیاد در حد قاره‌ای صحبت کردیم. عروس ها و داماد های در قاب در روی صندلی نشسته و همینطور به این نتیجه رسیدیم که در بسیاری موارد حتی میتونه این رابطه ها کار بکنه و دلایلش رو تا حدودی شما بررسی کردین. حالا بریم بیشتر راجبی صحبت کنیم، بیشتر یاد بگیریم، ببینیم چه جوری هست. در خدمت شما هستم.
بله، خواهش میکنم. بله، راجب رابطه لانگ دیستنس صحبت کردیم با هم دیگه که اصلا چی هستش و چقدر جدیدن تحقیقات روش انجام شده و خب دیده شده که فعلی مواقع موفقیت آمیزه و حتی یک آماری که هستش اینه که 60% این روابط ادامه دارن و به نتیجه میرسن و 40%شون خب فیل میشن. اما هفته پیش تا وسط اینجا حرف زدم که چه پیش نیازهایی میخواد چنین روابطی، یعنی من باید یه سری متریال داشته باشم، یه سری مواد اولیه داشته باشم واسه اینکه پا بذارم در این عرصه. چون در هر صورت کار سختیه و یه سری به صورت نرمال، چیزی که نرم تمامی جوامع هستش، روابط عاطفی لانگ دیستنس اون شکلی پیش نمیده، تفاوت‌های ویژه‌ای داره. پس من باید خودم سه ویژگی‌ها داشته باشم. یکی از ویژگی‌های اولی که راجبش حرف زدیم اعتماد بود. راجع اعتماد حرف زدیم که دوباره ارجاع میدم برنامه قبلی. راجب استقلال حرف زدیم، فردی که خودش استقلال داشته باشه میتونه وارد همچین رابطه‌ای باشه، چشم به راه طرف مقابل نباشه، چون طرف مقابل در دسترس نیست که حالا با هم دیگه تفریح کنید و خیلی فعالیت مشترک داشته باشی. و تا اینجا صحبت کردیم. گزینه سوم تعهد هستش، یعنی اینکه خب من فردیم که متعهدم، میدونم تعهد یعنی چی، مرزبندیام رو میشناسم، فعلا تو این فاز نیستم که خب حالا هر کسی اومد یه ارتباطی میگیریم ببینیم این چه شکلیه اون چه شکلیه، مشکلی نیستش. اما اگر که میخوای سرمایه گذاری کنی روی یک رابطه از راه دور، لطفا سعی کنید این رو در خودتون بررسی کنید. اگر فکر میکنید که فردی متعهد هستین وارد چنین روابطی بشین که مرزها رو میشناسین و از این طریق میتونید از رابطتون مراقبت کنید. گزینه بعدی که وجود داره،
بذارین تا سر همین
برنامه‌ریزی.
گزینه هستیم من یکی دوتا مورد بگم، یعنی میتونه در قالب سوال هم مطرح بشه. خب یکی از در واقع مهمترین مسائلی که میتونه در ایجاد رابطه با یک فرد دیگری، حالا غیر همجنس یا همجنسش هم انقدر تفاوت نمیکنه، باشه در واقع ارتباطات فیزیکی هست و مناسبات در واقع ارتباط فیزیکی با هم دیگه هستش، مثل سکس. خب طبیعیه که در رابطه لانگ دیستنس این موضوع به شیوه نرمال و عادی برقرار نمیشه و خیلی با شرایط ویژه‌ای بایستی اتفاق بیفته. این خودش یک چالشی هست که همون توی حوزه تعهد قرار میگیره برای هر دو طرف که در این نوع رابطه قرار دارند. ضمن اینکه شرع اسلام یک موضوعی رو در واقع روی همین قضیه داره، من اتفاقا توی اینستاگرام تو همین چند روزه خوندم که میگه اگر که زن و شوهری، یعنی داره در این حد میگه، 24 کیلومتر فاصله داشته باشن از همدیگه، این اجازه برای اینکه در واقع ارتباط جدیدی رو با یه آدم دیگری باشه اجازه میده، یعنی تشویق میکنه به اینی که اصلا یک همچین روابط لانگ دیستنسی وجود نداشته باشه قاعدتا دیگه. وقتی در حد 24 کیلومتر مثلا تهران کرج فاصله 30 کیلومتره، میگه در حد 24 کیلومتر اگر که یک فردی دور شد ازت، اجازه داری بری تجدید فراش کنی، هر کاری دلت میخواد بکنی، در صورتی که ما داریم در ارتباط با این موضوع حرف میزنیم. این هستش که بد نیست که این هم گوشه ذهنمون داشته باشیم که نگاه شرع، نگاه در واقع دین اسلام، حداقل من راجع به بقیه ادیان نمیدونم، چیزی نخوندم، توضیح نمیدم، به این قضیه چی هست و چگونه هست. بله بفرمید، ببخشید.
درسته، مرسی از توضیحاتتون. آره، موضوع رابطه فیزیکی خیلی با اهمیت. من جلوتر راجع به چالش ها و اینکه حالا چطوری این رابطه را از این جهت ها هم زنده نگه داریم صحبت خواهم کرد. همچین مشکلاتی و همچین توصیه هایی وجود داره. البته اینم که فکرم راجع به اسلام گفتی، من خیلی سال پیش میگم دبیرستانی بودم این رو شنیدم راجع بهش و فقط هم راجع به آقایون صدق میکنه و خانوم ها نه که همچین اجازه رو داشته باشن. ولی خب حالا به هر دلیلی چون آپدیت نیست دیگه، میدونید همین الان روانشناسی هم داره راجع به لانگ دیستنس خودش آپدیت میکنه که داره همچین داده هایی رو به ما میرسونه، چون قبل تر از این روابط از طریق روابط مجازی و اینها خیلی باب نبود، اصلا وجود نداشته، در چه کار خیلی سخت میشده، آدم ها به سختی این دوران رو میگذروندن. اما الان بخوایم اگه آپدیت شدهش رو نگاه کنیم، میبینیم که خب میشه از دل چنین روابطی، حتی اگر رابطه فیزیکی خیلی مواقع صفر هستش، ولی باز هم رابطه زده نگه داشت، همون جوری که داره پژوهش به ما میگه 60% جواب میده چنین روابطی، پس امکان پذیره و چنین مشکلی وجود نداره. گزینه بعدی که اون پیش نیاز هستش برنامه ریزیه، یعنی کسی که بلد باشه مدیریت زمان کنه، چون ببین این رابطه رابطه محدودیه، خب و بهینه ترین تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها رو فرد داشته باشه. کسی که نمیتونه مدیریت زمان کنه، برنامه ریزی کنه، ای وای یادم رفت، آخ کارم طول کشید، این یه دفعه شد، نمیدونستم، این یه بار دو بار 40 بار رابطه از دست رفته، حتما از دست رفته. پس نیازمند یک هوشمندی برنامه ریزی تایم منیجمنت تا تو بتونی این رابطه رو قرص نگه داری. پس این پیش نیازها باید رعایت بشه. اگه در خودتون نمیبینید، یا تقویت کنید یا حداقل آگاه باشید که ممکنه این رابطه آسیب ببینه از این جهت ها. اما چالش هایی که چنین روابطی دارن، یکی از چالش هایی که خیلی مطرح شده و مانور داده شده روش، فشار مالیه. چون گفته میشه که خب این افراد واسه اینکه بخوان همدیگر رو ببینن، به قول شما از این قاره به اون قاره، از این کشور به اون کشور، یا حتی شهر به شهر، هزینه بره، حتی اگر چند ماهی یک بار باشه هزینه بره، محل اسکان داره، پرواز داره، خیلی چیزهای دیگه، کلی کارهای تفریحی باید اتفاق بیفته. در نتیجه فشار مالیش میتونه زیاد باشه چنین روابطی. یکی دیگه چالش هایی که وجود داره، حساسیت فرد نسبت به حضور دیگران در کنار اون پارتنرشه. مثلا با دوستاش هست، با من نیست، با خانوادش هست، با من نیست، وقت داره مثلا بره فلان فعالیت انجام بده ولی چرا من نیستم، کنار من نیستش. و همچین دیالوگ هایی رو افراد زیاد تجربه می کنن توی ذهنشون و این می تونه واقعا یکی از چالش های چنین رابطه ای باشه، چون طرف مقابلتون در دسترس نیست و اگه حواسمون نباشه ممکنه حتی ما حسادت رو هم تجربه کنیم، اضطراب شدید رو تجربه کنیم و خیلی کار سخت تر بشه. و یکی دیگه چالش هایی که داره تفاوت منطقه زمانیه. خب یک کسی ممکنه در آمریکا باشه و روز باشه، یک کسی دیگه ای در ایران باشه، شب باشه، اینجا یه مقدار کار به هم می‌ریزه، سخت و سخت‌تر میشه. قابل انجامه، هیچ مشکلی نیست، اما چالشه. دوباره برمیگرده به اون مدیریت زمانه که من بلد باشم چطور وقتی صبح بیدار شدم نیم ساعت زودتر بتونم تایمی بذارم که مثلا شب اون فرده میخواد قبل از که بره به رخت خواب ما با هم دیگه یک گپ و گفتی داشته باشیم، بعد من روزم را آغاز کنم. ولی اگر نه، نمیتونم، 5 دقیقه مونده به این که اتوبوس بره، میخوام بپرام برم، وقت ندارم و اینها، خب رابطه دوباره از بین میره. پس اینها چالش هاش هستش. اما بریم سراغ مزایا و معایب چنین رابطه. اول
اینجوری که من برداشت کردم در واقع این نوع رابطه بسیار شکننده است دیگه در همه موارد، یعنی به با کوچکترین بیتوجهی میتونه این رابطه به هم بریزه.
کار سخت‌تره توی نگهداریش، واسه اینه که انقدر پیشنهادات داده میشه. خیلی مواقع دو نفر هستن واقعا در زیر یه سقف زندگی میکنن، همینقدر شکنندن. مربوط به نظر من حداقل مربوط به شخصیت افراد، پختگیشونه، اون مهریه که توی قلبشون افتاده، اون هدف و انگیزهی که دارن از اون رابطه و میتونن بسازنش یا نمیتونن بسازنش. چه بسا بسیار از افراد در کنار هم دارن زندگی میکنن ولی باز نمیتونن حتی یک فعالیت مشترک یک ربه با هم دیگه داشته باشن و سریع بحثشون میشه. در هر صورت مراقبت کردن از رابطه کاریه که باید تا ابد ادامه پیدا کنه، چون این موجود زنده، این نهالی که بین من و تو وجود داره که اسمش رابطه است، ما باید هر دو از این مراقبت کنیم. ولی ما یادمون میره هر از گاهی، هی باید به خودم یادآوری کنیم. حالا تو رابطه لانگ دیستنس هم به هر حال اسمش ریلیشنشیپه و شما باید سعی کنید که از درش این مراقبت رو داشته باشید. اما مزایای این رابطه، یکیش استقلال بیشتره. شما توی چنین رابطه ای استقلال بیشتری رو تجربه میکنید، چون خیلی با همدیگه درگیر نیستین، تایماتون خیلی برای همدیگه نمیره، اهداف خودتون رو دارید، زندگی خودتون رو دارید، فعالیت خودتون رو میتونید داشته باشین، در نتیجه آزادی عمل دارید و اینجا استقلال بیشتر جزء مزایاش هستش. ارتباط عاطفی قوی‌تر تو رابطه لانگ دیستنس، با توجه به اینکه بقیه مسیرها کندتر یا ضعیف‌تره، مثلا رابطه فیزیکی یا رابطه جنسی ضعیف‌تر هستش، به شدت رابطه عاطفی میتونه افزایش پیدا کنه، چون آدما یاد میگیرن که خب من یه گوش دارم که میتونم بیشتر بشنومش، طرف مقابلم رو، و از طریق اون دیتاهایی که فقط دارم از کلمات این آدم میگیرم بفهممش، حسش کنم، ارتباط باهاش بگیرم توی هر بودی که هستش، و در نتیجه رابطه عاطفی میتونه تو رابطه لانگ دیستنس حتی قوی تر از بقیه روابطی باشه که ما به صورت طبیعی میشناسیمش.
البته فکر میکنم به شرط توجه، یعنی خب چون این رابطه حالا به صورت تصویری یا به صورت صوتی اتفاق میفته، چقدر خوبه که اگر دو نفر در این رابطه قرار دارن، این نوع رابطه قرار دارند، تمام 100% خودشون رو بگذارن در زمانی که ارتباط برقرار هست، چه به صورت تصمیم. مثلا اینی که دو نفر دارن با هم تلفنی صحبت میکنن و بعد یکیشون مشغول آشپزیه یا مشغول لباس پوشیدنه یا مشغول سریال دیدنه در تلویزیون، ولی همچنان داره یا یه کاری رو اصلا در مورد محل کار خودش داره انجام میده. اینی که صد خودش رو فکر میکنم بایستی در این رابطه توی حداقل اون فاصله، حالا نیم ساعت، سه ربع، یک ساعت، هر چقدر که تصمیم میگیرن که در اون دوره زمانی 24 ساعت با هم دیگه بگذرونن، بایستی صد خودشون رو بذارن، و الا که باز دوباره بی‌توجهی اتفاق میفته، حواس پرتی اتفاق میفته و باز دوباره رابطه ممکنه باز شکننده تر بشه. البته در رابطه های حضوری هم، یعنی در واقع نزدیک هم، همه اینا صادقه، ولی خب قاعدتا روی این قضیه شاید بیشتر آدم باید توجه بکنه.
دقیقا موضوع توجه خب خیلی با اهمیته توی هر رابطه ای. ما به هر حال دوست داریم درست بهمون توجه بشه، درست شنیده بشیم، درست فهمیده بشیم، و همه اینا نیازمند زمان، توجه، دقته. اما حتی پیشنهاداتی که شده راجع به این که حالا من دارم لباسی رو جمع میکنم، دارم آشپزی میکنم، دارم کار میکنم، اینجور مواقع هم میتونه چاشنی ماجرا باشه و بخواد ارتباطی اتفاق بیفته و حتی راجع به اون فعالیت صحبت بشه که من دارم چطوری این کار رو انجام میدم، یا خودمون بشه موضوعی واسه این که صمیمیت بیشتری باشه. این مدل آشپزی است، این رسیپی جدیده، و خیلی موضوعاتی که میتونه خودش متولد کنه. یعنی خیلی خودمون محدود، خیلی خشک و محدود هم در حال ترس و استراب، وای اگر این کار نکنیم تموم میشه، وای اگر مراقبت نکنیم، این هم از اون حالت شناوری، راحتی و پویایی رابطه میکاهه. یعنی ما باید سعی کنیم بالانس رو ایجاد کنیم، نه بین رها کردن کامل، نه بین اینکه بخوایم شدیداً دیگه قوانین رو رعایت کنیم که مبادا اتفاقی بیفته.
آره درست میگید شما. من در واقع منظورم در اون دوره‌ای بود که حالا فرضاً یکی از این مثلا افراد داره یک موضوع بسیار مهمی رو مطرح میکنه، یک چالشی که در زندگی مستقل خودش اتفاق افتاده رو داره مطرح میکنه، بعد مثلا من به عنوان یک فرد دیگری در اون وسط دارم مثلا چه میدونم حالا آش درست میکنم واسه برای اینکه وقتم کمه، مثلا در صورتی که من فکر میکنم تو اون فاصله بایستی کاملا توجه بیاد. بعد که حالا این موضوع برطرف شد، همزمان میشه دو نفری به ادامه آش پختن هم پرداخت.
دقیقا این نکته میتونه خیلی با اهمیت باشه که حالا یا من بگم که این موضوعی که تو داری واسه من مطرحش میکنی خیلی موضوع با اهمیتی، اجازه بده من زیر این آشو کم کنم برم و یه جا بشینم متمرکز به حرفای تو گوش بدم، و یا اینکه این کاری که دارم انجام میدم متأسفانه تمرکزم رو گرفته و بعد اینو مدیریتش کنم، امکانش هست نیم ساعت دیگه با هم دیگه صحبت کنیم راجع به این موضوع. به هر شکل بله، باید اون این مدیریت باید اتفاق بیفته، و وقتی طرف مقابل تو داره با هیجان راجع به یک موضوعی که براش آزاردهنده است یا حتی خوشحال کننده است و دوست داره تو اون هیجان رو بهش نشون بدی، خوبه که ما بخوایم حواس جمع باشیم و توجه کافی رو داشته باشیم، و این نقطه های طلایی هن که میتونه یه دفعه بوست کنه رابطه، یک دفعه یک انرژی شدید و یک صمیمیت شدیدی رو وارد رابطه بکنه، و اگر ما هوشیار باشیم میتونیم این نقطه ها رو شکار کنیم برای روابطه.
مدل مرسی که هستی مثلا.
مرسی که هستی. و مزایای دیگه که وجود داره اینه که توی چنین روابطی اعتماد ساخته میشه، یعنی که شما یاد میگیرید چجوری به طرف مقابلتون احترام بذارید، چجوری یاد میگیرید وقتی نیستش احساس امنیت کنید، احساس اعتماد کنید، و یا یاد میگیرید که چطوری برای کسی که دیتاهای دیگه از شما نداره اعتماد سازی کنید و برای اون احساس امنیت بیشتری رو مهیا کنید. توی چنین روابط یه مزیت دیگه که وجود داره که این افراد قدر همدیگر رو بیشتر میدونن، قدر با هم بودن رو، چون محدودن دوباره انگار اون لحظات مثل یه سری قطره های آبه که فقط در اون تشنگی داره به من میرسه. در نتیجه من خیلی هوشیارانه یا خیلی قدر شناسانه به این لحظات نگاه میکنم و قدردان چنین موقعیت هایی هستم و از این فرصت ها استفاده میکنم. اما یک سری معایب وجود داره، اونم این که سوء تفاهم توی چنین روابطی خیلی زیاده. یعنی باید بلد باشی که چطور توضیح بدی، طرف مقابل توضیح بخواد، واژگانت خوب باشه، توضیح دادنت درست باشه، صبور باشی و بتونی موضوعات رو مطرح کنی تا واضح شفاف حرف بزنی تا این رابطه دچار مشکل نشه و سوء تفاهماتش زیاد نشه و این گویی نباشه که این طرف مقابل منظور تو رو نفهمه که تو منظورت چیه و دست پاچه نشین از اینکه طرف مقابلتون هم متوجه نمیشه. میتونید بیشتر توضیح بدین، و یا حتی موکول کنید به یک تایم دیگه ای، ولی حتما پیگیریش کنید. یکی دیگه معایبش اینه که چون استقلال زیاده، همونجوری که مزایاش بود، ولی چون استقلال زیاده ممکنه یه جایی دیگه کاملا، چون اهدافم اهداف دیگه یه، زندگیم زندگی دیگه یه، خط فکریم کاملا از یه جایی به بعد جدا بشه از توی که توی رابطه باهات هستم. در نتیجه این میتونه جز زنگ خطرها باشه و معایب این رابطه. تجربه تنهایی زیاد توی این رابطه خب محسوسه، تو میری بیرون، دوستات همه با پارتنراشون هستن، مال تو توی یک تصویره که حالا من نمی‌دونم اونجا شب روز چیه و نمیتونی اون لحظات رو باهاش زندگی کنی، میری پارتی باز نمیتونی این رو داشته و در این حال باید متعهد باشی. کار سخته از این جهت ها، جز معایبش هست و چالش برانگیز. ترس از دست دادن پارتنر خب زیاد هستش توی چنین روابطی، احساس ناامنی زیادی که فرد میکنه جهت اینکه مبادا وفادار نباشه طرف مقابل من، سر و گوشش نجنبه، خیانت نکنه و صمیمیت فیزیکی که پایینه. اینها همگی جز معایبی هستن که توی این روابط وجود دارن. اما چه کار کنیم که بخوایم این رابطه رو ما بهبود ببخشیم، حالش رو بهتر کنیم و زنده نگهش داریم، نه اینکه بخوایم از دستش بدیم؟ یکی از راهکارهایی که گفته شده اینه که مهم اینه که در ارتباط باشین با هم دیگه. درسته که اسمش رابطه است، خیلی مواقع ما توی رابطه هستیم ولی در ارتباط نیستیم با طرف مقابلمون. این رو شما باید شارژ کنید. این نکاتی که دارم میگم حتی شاید به درد کسایی که با هم دیگه دارن زندگی میکنن و لانگ دیستنس نیستش میتونه صدق کنه که ما بخوایم اینطوری مراقبت کنیم از رابطمون. و اینکه توی این در ارتباط قرار گرفتنه، موضوعی که مطرح میشه اینه که به یک چت ساده لطفا بسنده نکنید. چت هم خوبه، به حال یه سری گپ ها رو پر میکنه، یک سری گفتگوها اتفاق میفته توش، اما تماس تلفنی و تصویری میتونه عمیق تر باشه. تو حداقل میتونی اطلاعاتی رو از بادی لنگویج اون آدم، از نگاهش، از مکس هاش، از لحنش، از همه اینها تو میتونی دریافت کنی. پس
اصولا من فکر میکنم، ببخشید شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام اگه حرف میزنم، من فکر میکنم آنچه که در واقع در کلام آدم به صورت تصویری یا صوتی گفته میشه، آوردنش به وسیله حالا نوشتن خیلی کار سخت میشه. آنچه که به لحاظ احساسی آدم در واقع میخواد منتقل بکنه، تبحر در نوشتن بایستی وجود داشته باشه تا بتونه آدم احساسش رو منتقل بکنه. در صورت عادی همه آدم ها ادبیات رو در واقع نمیتونن با احساساتشون قاطی بکنن. ممکنه یک متن اداری بسیار خوبی هم بنویسن ولی نمیتونن احساس قاطی یک رابطه بکنن برای نوشتن، و یا حتی اگر این فرد قابلیت این رو داشته باشه که به صورت، یعنی بتونه احساسش رو هم کاملا منتقل بکنه توی اون نوشته خودش به از دیدگاه خودش، اون فردی که داره میخونه مشخصا ممکنه که اون احساس رو برداشت نکنه و یا جنبه های دیگری از اون احساس رو برداشت بکنه. بس بنابراین همونجور که شما میفرمایید، من فکر میکنم تماس تصویری و تماس های تلفنی میتونه حداقل در اون واژگانی که توی خطوط تلفن رد و بدل میشه رو با احساس منتقل بکنه.
حتما که همینطوره و همین جوریش ما آدم ها وقتی حضوری با هم دیگه حرف میزنیم،
حرف همون میفهمیم،
اطلاعات درست نمیرسه. یعنی خیلی مواقع شما وقتی که داری صحبت کنی، حتی یک جمله کوتاه، باید به طرف مقابلت بگی که هر آنچه که من گفتم رو یا برداشت کردی رو تکرار کن. خیلی مواقع متفاوت، یعنی میتونه یه تمرینی باشه که بخواین انجامش بدید، بعد میبینید که اصلا چه جوری نگاه کرد به حرفای من و چه چیزی رو برداشت کرد از حرفای من، و در نتیجه اون ویو خودش به حال به ماجرا نگاه میکنه و به صحبت‌های تو. در نتیجه اینها نیاز به هی چکشگاهی داره. حالا چطوری بگیم ما اینو هی بخوایم توی چت منتقلش کنیم، حتی اگر که به قول شما من خوب بتونم بنویسم، پس گزینه اولمون ویدیو کاله، بعد وایس کاله، بعد وایس گذاشتنه، بعد چت کردنه. اینها رو تا اونجایی که میتونی تماساتون تصویری باشه و بعد به ترتیب اینها باشه.
اینی که میگم در ارتباط با نوشتن، پونه همسر من که خب معرف حضور بسیاری از شنوندگان هست و شما هم احتمالاً میشناسین دیگه دورا دور،
بله،
با تعدادی از دوستاش یک کار گروهی داستان نویسی میکنه و به مثلا گروه پنج نفره میشن و یک نفر یک داستانی رو کوتاه آغاز میکنه و نفرات بعدی به نوبت میان اون داستان رو تکمیل میکنن. من راجع به این موضوع خیلی با هم، من پونه کلن خیلی با هم حرف میزنیم، ولی در مورد این موضوع خاص خیلی بیشتر، در واقع اصلا سوژه پیدا شده که خیلی با هم دیگه صحبت بکنیم. اینی که دارم مطرحش میکنم دقیقا همینه. بارها شده که پونه نفر اول شروع کننده این داستان بوده و کار بسیار سختیه، به خاطر اینکه میخواد یک داستانی رو که تمام اون چیزایی که تو فکرش هست رو در چند خط خلاصه کنه و اون احساسش رو هم بگذاره که نفرات بعدی بیان و این کار رو انجام بدن. بعد چی میشه؟ نتیجه کار این شکلی میشه که خیلی وقتا مثلا یک داستانی که تموم میشه داستان رو برای من میخونه، من زاویه های دید دیگری رو نسبت به اون داستان بهش ارائه میدم، با اینی که یعنی زاویه هایی که ممکنه خودش یا بهش کمتر فکر کرده باشه یا فکر نکرده باشه. این میشه که روی این داستان ها رو که هر کدوم رو که ورق بزنیم، برداشتی که از یه داستان میشه میتونه به تعداد آدم های خواننده اون داستان متفاوت باشه. این میتونه یه مثال روشنی باشه برای همین موضوع نوشتاری. ببخشینا
نخواهش میکنم، خیلی هم خوب بود. آره دقیقا، و واقعا راجع به یک موضوع هر کسی وقتی از زاویه خودش نگاه کنه به تعداد آدم ها میتونه برداشت های مختلفی وجود داشته باشه.
شنونده بگیریم،
ما دو نفر هستیم جانم،
شنونده بگیریم.
باشه بگیریم.
روی خط دوستی هستن، درود بر شما، سلام عرض میکنم.
سلام از بنده جناب آقای شجاع و سلام حضور خانم دکتر عزیز که بسیار از صحبتاشون مستفید میشیم و چیز یاد میگیریم.
لطف دارید، خیلی خوش آمدید.
من میخواستم خواهش میکنم، میخواستم خدمتتون بگم که من یکی از همین نمونه ازدواج های دیستم هستم، ولی در شرایط بسیار بسیار سخت. یعنی من سال 89، البته خب نه 89 که نبود، 86 که به این صورت ازدواج کردم، نه این فضای مجازی انقدر گسترده بود، یه تلفن آدم میزد از این ور که 800-900 قرون میشود، از اون ورم خب حالا یادم می چند هزار تومن میشود و بسیار بسیار سخت بود. دو سالم طول کشید به علت اینکه جنگ بود تو ایران، مرتب سفارت سوئد در تهران بسته میشد، هی وقت میدادن، مثلا یه ماه دو ماه برای سه ماه دیگه میرفتید سفارت بسته بود یا یه مسئله بود. نمیدونیم که ما چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتیم و خیلی تجربه بدی بود.
بله تجربه، مخصوصا اون دوره خیلی تجربه سختی بوده دیگه.
بله بله، اگر این فضای مجازی بود خیلی عالی بود تا آدم همدیگر. بعدم ما دوتا آدم خیلی یعنی اصلا همو نمیشناختیم، نه فامیل بودیم نه دوست بودیم نه همدیگر رو دیده بودیم، فقط با عکس. حالا شما فکر کنین من چه خانم شجاعی بودم، چه دختر شجاعی بودم. ولی خب البته خیلی مشکل و اینا پیش اومد، ولی خب حاصل این ازدواج دو تا بچه بسیار عالی و ماشاءالله موفق
بسیار
شد که دیگه حداقل ما تمام اون سختی ها رو به دلخوشی این دو تا فرزند داریم طی میکنیم.
چقدرم عالی، تبریک میگم حضورتون، مرسی از تماستون، خیلی لطف کردید.
متشکرم از شما. شما خدایا رو نگهدارتون،
موفق باشین. قربون شما،
خدا نگهدار.
چقدر خوبه که شنوندگان تجارب خودشون رو در این زمینه ها با ما در میون میگذارن. میشتمم خانم دکتر، در خدمت.
عالی، مرسی از تماس این شنونده عزیز. آره دقیقا، وقتی در گذشته اینقدر کار سخت بوده، پیشینه داره این رابطه لانگ دیستنس، از گذشته وجود داشته، اما الان این ابزارها بسیار به ما کمک میکنن. حتما که شما زنی شجاع و جسور بودین که تونستین انتخاب کنین، پای انتخابتون وایستین و خوشحالم که موفق بودین و دارین تجربه خوبی رو با ما به اشتراک میذارین. دقیقا همینه، وقتی که بشه هر چند به سختی، مطمئنا آیندگان هم به ما خواهند گفت که وای چجوری فقط با یه دونه تماس ویدیویی میتونستین این کار رو انجام بدین، اصلا این امکان پذیر نیستش. این دیگه تکنولوژیه و پیشرفتیه که اتفاق میفته و امیدواریم که حالا هر کسی که توی چنین روابطی هستش بتونه بهترین نتیجه رو بگیره از این رابطه. من نمیدونم وقت دارم یا نه.
دو دقیقه دیگه چیکار کنم دیگه، تقصیر منه خانم دکتر، اطلاعیه ها زیاده، ما زمانمون کوتاه شده یه خورده، ولی به زودی دوباره برمیگردیم به روال عادی. این اعتراض رو دیروز بهزاد جوادیان هم اصلا داشت، سایر دوستان هم دارن، ولی به هر حال اطلاعیه های فرهنگی ما باید به اطلاع مردم اونها رو هم برسونیم. تو این ایام نوروزی و چهارشنبه سوری و جشن و سرور و این اتفاقات بهاری که داره میفته، طبیعیه که مقداری اطلاعی های فرهنگیمون و خصوصا حالا جریانات 8 مارس روز زن رو داریم، ولی دوباره باز به روال عادی برمیگردیم، یعنی زمان برنامه زیادتر خواهد شد.
امیدوارم. خیلی هم خوب، مشکلی نیستش. پس من فکر میکنم که تقویت رابطه رو اگر تو رابطه لانگ دیستنس هستیم چطوری حالا تقویتش کنیم و زنده نگهش داریم رو بذاریم برای برنامه بعدی، چون اینجوری خیلی زخمی میشه و نصف نیمه باقی میمونه. در نتیجه برنامه بعدی رو میذاریم روی تقویت رابطه لانگ دیستنس.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنونم. شما دوستان عزیز اگر که مایل هستید از مشورت بیشتر خانم دکتر رونا که کاکاوند بهره مند بشید، میتونید با شماره 0761-55-88-11 ارتباط بگیرید. اگر خارج از سوئد هستید 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه کنید. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم.
متشکرم
از شما. ببخشید این برنامه رو من صحبت کردم با شما بیشتر، خانم دکتر کمتر صحبت. خیلی ممنونم، روز شما بخیر باشه.
روز خوش، خدا نگهدار.